شما فرمودین شعار به نوعی شعار تکراری به این معنا که شعار تأکیدی هست. یعنی در واقع چند سال ما موضوع تولید رو میبینیم که محور شعار سال هست، محور در واقع بیانات رهبری هست، اما خب اتفاقی که باید یا اتفاقی که مورد انتظار بوده نیفتاده. خب علت این هم عقیده حقیقی این برمیگرده که حالا علارغم این که در شعار امسال هم بحث مشارکت مردم مطرح شده و کاملا درست هم هست، بالاخره هر اقتصادی، هر فعالیت اقتصادی و شکوفایی اقتصادی با حضور مردم، فعالیت مردم اتفاق میفته، این که امری طبیعی هست، اما بالاخره بحث بسترسازی این مسئله خواه ناخواه توسط حاکمیت دولت و سیاست های دولت تعیین میشه و عموما چون این سیاست ها اونطور که باید در واقع بستر لازم رو برای شکوفایی اقتصادی و فعالیت های اقتصادی فراهم نکرده، ما شاهد هستیم که در واقع شعارها به نوعی تکرار و تاکید بر همان محورهای سابق هست. و حالا اینکه این سیاست ها اساسا چه باید باشه، چه باید می بود، این خودش بحث مصطفایی هست. همینقدر عرض بکنم خدمت شما که به نظر حقیر اون نقض اصلی این سیاست ها باید بر ایجاد ثبات اقتصادی و رفع بی ثباتی ها باشه، چرا که مهمترین عامل در واقع تضعیف کننده تولید و رونق اقتصادی بی ثباتی اقتصادی هست. شما از یک فعال اقتصادی ساده، از یک حقوق‌بگیر اقتصادی ساده تا یک کارخانه دار، تا یک فعال کلان اقتصادی نگاه بکنید، میبینید که مهمترین تقدقشون این هست که بتونن برای فردای خودشون، برای سال آتی خودشون و برای سالهای آتی پیشروی خودشون بتونن برنامه‌ریزی بکنن، هدف گذاری بکنن و تکلیفشون روشن باشه، پیشبینی داشته باشن. این مسئله خب اینکه چه عواملی ثبات رو از اقتصاد ما برده و ما چندین دهه هست، حالا اخیراً باز این ثبات بی ثباتی تشدید هم شده، این خودش بحث جدی هست. خب خیلی مفصل سرش صحبت شده، اختلاف نظرهای جدی هم سرش وجود داره و متاسفانه چون هنوز این اختلاف نظرها اونطور که باید جمع‌بندی نشده توسط یه جایی تو حاکمیت و در واقع سیاست هایی که باید در واقع تعبیه نشده و دنبال نشده، ما شاهد هستیم که اون عامل اصلی در واقع یا مانع اصلی رونق تولید هنوز متاسفانه وجود داره و شعارهای رهبری هم ناظر به این عوامل مدام داره در واقع دنبال میکنه، تکرار میشه و طبیعی هم هست که تا این عوامل رفع نشه خب انتظار میره که این شعارها ادامه داشته باشه. این کلیت این هست که در واقع میشه در خصوص شعار سال و علت تکرار و تاکید بر این محور تولید مطرح کرد. خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای دکتر. من میدونم وقتتون محدود هستش، از طرفی هم روز اول نوروز، درگیری های خاصی رو هر کسی داره، اما یه پیامکی رو اجازه بدید من از دارنده شماره 935-54-73 در فرصتی که شما هستین کوتاه بپرسم. ایشون اشاره کردن که ما یکی از مشکلاتمون این هستش که هنوز به لحاظ تعریف مکاتب اقتصادی به یک جنبندی نرسیدیم و به نظر میاد که این موضوع از نگاه ایشون عاملی هست برای اینکه ما هنوز در وضعیت اقتصادی هم نتونستیم یک تعریف درستی داشته باشیم. چقدر شما با این گزاره موافق هستید که ما به لحاظ حالا نظری و ابعاد نظری حوزه‌های اقتصادی خودمون رو پیدا نکردیم و به خاطر همین هم یک ماهیت حالا سرگردانی داریم در وضعیت اقتصادیمون؟ دیدگاه شما شنیدنی خواهد بود.
بله ببینید، فرمایش درستیه اما خب نیازمند تکمیل هست. ببینید ما حداقل دو ساحت داریم در مقام سیاست‌گذاری و اصلاحات اقتصادی. یک ساحت، ساحت نظر و نظریه هست و یک ساحت، ساحت اجرا و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در اجرا هست. در ساحت نظر طبیعتاً اگر ما جمع‌بندی که باید رو نداشته باشیم در ساحت اجرا موفق نخواهیم بود. ساحت نظر باز خودش به عقیده بنده به دو جهت نگاه میکنه. یه جهت، جهت سیستم آموزش عالی ما هست که از دانشگاه ها و فضای آکادمی که ما باید آنچنان که باید اون مباحث نظری در واقع به خوبی جمع‌بندی بشه و یه ساحت هم ساحت به عقیده بنده یه جهت هم جهت پژوهش های کاربردی ماست. توی دنیا اپلاید ریسرچ یه پیور ریسرچ داریم، یه اپلاید ریسرچ داریم. اپلاید ریسرچ پژوهش کاربردی در واقع میشه اطلاق کرد. اینها در واقع لزوما در فضای دانشگاه هم صورت نمیگیره، در فضای اندیشکده ها و در فضای مجموعه هایی که یه جوری حلقه واسطه بین سطح تئوری، ساحت تئوری و ساحت اجرا هستن اتفاق میفته که ناظر به موقع مسائل و جوانب روی زمین در واقع میان از اون در واقع محتوایی که در ساحت نظر و نظریه در واقع وجود داره استفاده میکنن و اینها رو منبث میکنن. پس ما فقط بله یه جهت میشه گفت ما در ساحت نظریه در واقع در حوزه خصوصا سیستم آموزش عالی و دانشگاهیمون چون یک تشتت و یک در واقع سردرگمی و در واقع حتی تزاحمات جدی رو میبینیم که تعیین تکلیف نشده برخلاف فضای دانشگاهی که تو دنیا حالا به این شکل به این شدت حداقل نیست. خب این یه اثر خودش رو گذاشته بر روی ساحت تصمیم گیری اجرا و سیاست گذاری. اما همه چی فقط اون هم نیست، یعنی ما حتی اگر در ساحت نظریه هم بتوانیم در ساحت حتی اپلایدیترش هم بتوانیم خوب در واقع جمع‌بندی بکنیم و خوب در واقع تصمیم سازی بکنیم، بسته های تصمیم سازی رو در واقع تعمیم بکنیم، باز در ساحت اجرا ظرافت هایی وجود داره که اون هم خودش در واقع باید مورد توجه قرار بگیره، پیشیدگاهی که خصوصا فضای اقتصاد سیاسی کشور ما در واقع ایجاد کرده و اون مناسبات و شبکه ها و بالاخره فضای موجود دسته رو در واقع فرآیند های موجود هست که به صورت طبیعی خب یه مقدار مقاومت دارن در قبال هر گونه تغییر و اصلاحی و این بحث اجرا هست که اون در واقع ظرافت های اجرا هست که اینجا تعیین کننده هست چگونه از این موانع بتونیم ما عبور بکنیم. میخوام عرض بکنم مجموعا بحث در واقع پیچیده هست که چند لایه رو باید درش دید. یک لایه همین لایه نظر و نظریه هست و اون در واقع سردرگمی های نظری به عدد بنده که خب از این جهت درسته فرمایش این شنونده عزیز.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر مجدد، سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم، شما رو به خدا می‌سپارم.
سلامت باشین.
سلامت باشین. خب باز هم پیامک‌های دیگری به دست ما رسیده، خوشحالیم دغدغه‌های اقتصادی داره مطرح میشه و اتفاقاتی که داره مطرح میشه برای ما جای خوشحالی داره. یک شنونده محترمی با شماره 0919-57-53 اشاره کردند که با یک جمع و تفریق ساده میشه پی برد که فروش نفت حالا از نظر از آماری که ایشون دادن 1390 میلیارد دلار بوده طی 14 دهه و این پول ها چیزی که من از پیامک ها و مضمون پیامک هاشون میفهمم اینه که چیزی که اشاره کردن اینه که در واقع دخل و خرج نیاز به مدیریت داره و اون شفافیتی که در درآمدها باید باشه نیست. این دغدغه شما برای ما هم قابل احترام هستش، امیدواریم که با حضور کارشناسان دیگر در این برنامه بتونیم در رابطه باهاش طرح سوال بکنیم و موضوعاتی که حق مردم هستش از درآمدهای کشورشون با خبر باشن، شفاف باشه و بخشی از فرایندهای مرتبط با جمهوریت هر نظام سیاسی همین بحث‌های مرتبط با شفافیت و این یک حق شهروندی است و امیدواریم امسال که سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده موضوعات اینچنین، موضوعات مرتبط با حقوق مردم هم جدی گرفته بشه تا تبدیل بشه به مطالباتی از سمت مردم و اتفاقات اینچنینی. اما اجازه بدید پایان بخش از برنامه دو بیت شعر باشه و در ادامه بخشی که همکارانم تدارک دیدن و بشنویم. خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد، که در دست به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب و دریاب، که دائم در صدف گوهر نباشد.
يا مقلب القلوب والأبصار.
پا به پای بهار، بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار. دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد.
نوروز را به به تمام زابلی های خط تبریک هست میگو و انشالله سال پر از برکت داشته باشه برای جوانان خم و آرزوی خوشبختی دارم.
عید نوروز مبارک و مبارک لکل امت محمد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال 1402 را به همتون تبریک میگم. امیدوار هستم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشید. امیر حسین بیدکی هستم از استان یزد.
نوروز را به همه مازندرانیان عزیز تبریک عرض کنم و انشاءالله سال خوبی داشته باشن.
بهار با تی اتر مبارک، تی زندگی خنده و که همیشه، تی عاقبت خوشی و که انشالله. بهار با بهار تر مبارک.
بهار همیم گلها دوبار، بهار همیم گلها دوبار،
پا به پای بهار.
عیدتون مبارک باشه، سالانتون مبارک باشه. امیدوارم که سال خوبی رو همه در کنار همدیگه شروع بکنیم. خانواده های ایرانی در کنار سفره های هفت زین سال خوبی رو شروع کرده باشن و تا آخر سال هم اتفاقات خوبی براتون بیفته. برای همه، برای هممون، همه شما مخاطبان، برای همه ملت ایران. اجازه بدید در ادامه برنامه بریم سراغ کارشناس حوزه سبک زندگی ایرانی و اسلامی، جناب آقای دکتر حامد بخشی، که دیروز هم افتخار داشتیم خدمتشون بودیم. امروز هم ادامه دیدگاه‌های دیروزشون رو بشنویم، با این مقدمه که من ضمن عرض سلام و ادب سال نو رو هم خدمتشون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. منم به نوبه خودم سال نو تمسی رو به همه هموطنان عزیزمون تبریک عرض میکنم. انشاءالله که تعطیلات نوروز خوبی رو پشت سر بگذارن، حالشون خوب باشه و سالتون هم با موفقیت و شادی و البته سلامتی رو انشاءالله طی بکنند و پایان سال آینده ما هموطنانی داشته باشیم که شادمان سالمن و در کنار خانواده انشاءالله یک سال موفقیت آمیز رو پشت سر گذاشته باشیم.
زنده باشین، انشاءالله که همین گونه خواهد بود. آی دکتر میشنویم اگر از نکات دیروز بخش هایی مونده و بحث های امروزتون رو در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ازم بازورتون که ما دیروز یک بحث خوبی رو شروع کردیم راجع به بحث سبک زندگی اسلام ایرانی و به محوری که انسان در این در واقع زندگی و سبک زندگی برای خودش انتخاب میکنه باید این مسیر رو طی بکنه و نسبت به خودش، نسبت به هم نوعانش و در نهایت نسبت به خالق هستی بتونه یک جایگاه ویژه‌ای رو در فضای زندگی شخصی خودش باز بکنه و به سرانجام برسونه. دیروز راجع به بحث انسان با خودش صحبت کردیم، بحث خودشناسی بود و فرصت‌هایی که ما در راستای بحث خودشناسی و تقارن نوروز با ماه مبارک رمضان داریم، اینها رو مطرح کردیم که مهمترینش بحث صله رحم، دید و بازدید و در نتیجه افزایش همدلی در جامعه بود و امروز می‌خوایم به رابطه دوم که انسان با در واقع دیگران بپردازیم که این دیگران میتونه هم بحث اجتماعی باشه، ارتباطاتی که در فضای جامعه و فضای اجتماعی ما از اقوام و دوستان و آشنایان گرفتن تا پدر و مادر و خواهر برادر و همسال اینها و هم در واقع افرادی که ما مثلا تو همین مسافرت های نوروزی اولین بار شاید با اونها مواجه میشیم، توی مسافرت هامون، توی شرایطی که داریم، رعایت حقوق هر کدوم از اونها برها جز رعایت حدود الهیه، یعنی اون عنوان حق و ناسی که ازش نام میبرن همیشه هست و معروفه، در واقع جز این رابطه انسان با دیگران معنا میشه. هر چقدر ما در این مسیر کوشا باشیم و بیشتر سعی بکنیم رعایت حقوق دیگران رو داشته باشیم، قطعا میتونیم یک فضای جذابتر و در این حال سالمتری رو هم برای خودمون و هم برای در واقع دیگر افراد جامعه رقم بزنیم. این چجوری معنی میشه و در واقع محقق میشه، چجوری اتفاق میفته؟ در پرتو یک سری ارزش‌های اخلاقی انسانی هم که هممون باید داشته باشیم. ارتباط انسان با دیگران جز اون مسائلی هستند که همطور که عرض کردیم حق و نازهایی رو دارن. یه وقتا خیلی معروفه میشنون میگن اگر خدای نکرده مثلا فردی از این دنیا رخت ببنده و به سرای باقی بره، اونو حساب و کتاب و اعمالش که میرسه خداوند متعال از همه گناهان میتونه بگذره، از همه حقوقی که برای خودش هست میتونه بگذره، اما خدای نکرده اگر کسی درگیر مسئله حق و ناس باشه اونجا پاش گیر میکنه، دستش گیر میکنه و اعمالش گیر میکنه و نمیتونه در واقع از اون مسیر رو بر بکنه تا رضایت اون افراد رو به دست بیاره. از این جهت مسئله حق و ناس روی ارتباط انسان با دیگران خیلی مسئله مهمیه. ما باید توی تک تک اعمال و رفتارمون و کنش هایی که در طول زندگیمون، در شبان روز زندگیمون، هر روز مرهی که داریم رعایت بکنیم، داشته باشیم که خدای نکرده دینی از دیگر افراد جامعه رو دوش ما نباشه. اگر ما خدای نکرده، شما در نظر بگیرید مثلا فرض میگم الان از خونه اومدید بیرون، صبح از خونه اومدید بیرون، سر چهارراهی تو خیابونی جایی مثلا بوغی زدید نابجا، صدای مثلا ضبط ماشینتون خیلی بلند بوده، که احیانا کاری رو کردید که موجب آزار دیگران باشه، ناخودآگاه روان خودتون هم مؤثره. یعنی نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، ببینیم که ای وای مثلا من چرا این کار انجام دادم، ناخودآگاه آدم اون وجدان آدم درد میگیره، عذاب وجدان میگیره. این عذاب وجدان باعث تکرار شدن ما در اون روز و حتی ممکنه روزهای آیندهش بشه، باعث رنجش خود ما در درجه اول میشه، باعث یه حالت غم، افسردگی، ناراحتی که در اون لحظه بعد از اون تجربه میکنیم میشه. پس رعایت حقوق دیگران در درجه اول درست اسمش دیگرانه، اما قبل از دیگران باز حال خودمون رو خوب میکنه. حال خوبی که میتونیم از کمک دیگران، از رعایت حقوق اونها، از تعادل در زندگی و ارتباطاتی که با اونها قائم داشت میتونه این در واقع فضا رو برامون رقم بزنه. خب حالا از نوع در واقع نحوه ارتباطاتی که میتونیم با انسانهای دیگه به لحاظ روانی، انسان سالم، روان سالم، سلامت روانی داشته باشیم، که این رو میخواییم در تقارن با در واقع ماه مبارک رمضان و عید سعید نوروز که مجدداً تبریک میگم هر دو ایام مبارک رو به همه مردم عزیز کشورمون، میخواییم ببینیم چه راهکارهایی میتونیم بذاریم که به لحاظ روانی بهترین کارکرد رو برای ارتباط با دیگران داشته باشیم. مرحله اول اینه که میگیم مثلا بیاییم با دیگران کنار بیاییم. خب خیلی مسائلی در فضای اجتماعی کشور، در فضای جامعه مطرح میشه که اگر مردم میخوان درست ارتباط برقرار بکنن و به اون حال خوب برسن، به اون آرامش روانی برسن و درگیری ناراحتی نشن، درگیری های ذهنی و روانی براشون پیش بیاد، اینه که بتونن با دیگران ارتباط دوستانه برقرار بکنن، حتی اگر به اونها موافق نباشن. مثلا توی بیزوبازی در اقوام نشستن در مورد مسائل مختلف اقتصادی، فرهنگی، احیانا سیاسی، اجتماعی یا حتی مسائل خانوادگی اینها وارد میشن. خب طبیعیه که اختلاف عقیده پیش میاد، اختلاف نظر پیش میاد. اگه ما بخوایم مجادله بکنیم، بخوایم مقابله بکنیم، بخوایم فقط حرف خودمون رو به کرسی بشینیم، طبیعیه که باعث رنجش، باعث کدورت، باعث گلگی میشه و این در نهایت اون خدای نکرده هم بحث در واقع حق و ناس رو گردن ما میاره و همی که خدا نکرده فضای صمیمی خانوادگی رو ممکنه خدشه‌دار بکنه. مرحله دوم که خیلی در واقع شاید خیلی از ماها ناخواسته در اون قرار میگیریم اینه که در مقام یک قاضی برمیاییم، قضاوت میکنیم، نصیحت میکنیم. بهترین راهش اینه که آقا از قضاوت کردن دیگران در هر شرایطی، از نصیحت کردن اونها در هر شرایطی پرهیز کنیم. اگر میخوایم پند هم بدیم، اندرز هم بدیم، این پند اندرز باید رفتاری باشه نه کلامی. مثلا یکی بیاد شما بگه که مثلا آی موزی این کارو نکن چون مثلا برای خودت ضرر داره، همین نشته که اندرزه، یه حالت نصیحتیه که سرزنش توش هست، ممکنه برای شما بگید خیلی خوب باشه میپذیرم، اما ته دلتون از طرف ناراحت میشید، بگید خب اینو نمیتونی یه ذره بهتر بگه. حالا همون فرد مثلا میاد بگی که به نظر من اگر شما این کار انجام بدید خیلی به شخصیت شما بیشتر میخوره، یا شما در جایگاهی هستید که با این رفتار مثلا ارتقا پیدا میکنید، یعنی یه جوری حالت مثبت اندیشی و مثبت نگری بهش بدید، طرف هم ممکنه نسبت به اشتباهش پی ببره و هم نسبت به رفتارش اون امر به معروف و نهی از منکری که حسنین علیه السلام و حسن مصطفی امام حسین علیه السلام نسبت به اون پیر مرد داشتن در جایگاه همین موضوع، یعنی بدون اینکه نصیحت بکنن، بدون اینکه سرزنش بکنن، بدون اینکه شماتت بکنن، وقتی دیدن اون پیر مرد داره وضوع اشتباه میگیره، اومدن با رفتار خودشون به صورت کاملا غیر مستقیم به اشتباه اون فرد رو به اشتباه خودش رسوندن و رفتار مناسب به هم جایگزینش کردن. پس دومین نکته در بحث ارتباط با دیگران اینه که باید از قضاوت دیگران، از نصیحت کردن و سرزنش، نصیحت به خودی خود بد نیست، اتفاقا یکی از عوامل مهم تعاملات رفتاری، اما اگر خدای نکرده سرزنش و شماتت توش بیاد، اون نیت خوبه رو به هم میریزه. مسئله بعدی که در واقع میشه مطرح کرد به عنوان یک مهارت ارتباطی، میشه اینو داریم، نکته سنجی، یا در کلام حضرت سعدی هم هست در اندر مزایای سکوت که مطرح میکنن. حالا سکوت به این معنا که قبل از هر حرفی که میخواییم بزنیم یه کمی مزه مزهش بکنیم، مثلا در موردش فکر بکنیم. یه وقت باید ممکنه یه کلمه ما ممکنه باعث رنجشه یه موضوعی بشه. مثلا این برنامه‌های نوروزی رو ما دیشب داشتیم یا پریشب داشتیم نگاه می‌کردیم، مدام روی کلکل‌های ورزشی و مثلا فوتبالی یک سری از مجریان، حالا ولو اینکه بنا به شوخی باشه، به خنده باشه، به تراوت باشه، به یه حس مثلا متفاوتی توی اون برنامه باشه، یه ذره از خشکی و در بیاد، اما اون کلکل‌هایی که می‌کردن ناخودآگاه، من توی جامعه مغازه رفتم داشتن همون برنامه رو می‌دیدن و اون یه شوخی کرد مثلا با هوادار مقابل خودشون که حالا مثلا آبی باشن، قرمز باشن یا رنگای دیگه، و من دیدم عکس العمل مردم واقعا خوب نبود. یعنی نشون میده یه وقتای ما در واقع بیش از اون چیزی که درسته شاید میخواییم بذار فضا رو عوض بکنیم، اما نسبت اون حرفی که میخواییم بزنیم یه کوچولو فکر بکنیم، شاید این کلام من ممکنه مثلا باعث آزار و رنجش مثلا فامیلم بشه، همسایه‌ام بشه، رفیقم بشه، همکارم بشه، و نسبت به این رفتار و کلام ها یه مقداری بیشتر دقت کنیم.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر بخشی، امیدوارم که در روزهای بعد هم ما رو همراهی بکنید و همراهتون باشیم. باز هم براتون آرزوی سالی خوب و خوش داریم و شما رو به خدا میسپاریم.
خیلیتون که نام موفق باشید، انشالله سال خوبی هم شما داشته باشید، هم همه شنوندگان هم وطنان عزیز داشته باشن. متشکرم از اینکه من وقت دادید، انشالله خدمتتون خواهیم بود.
سپاسگزارم. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر حامد بخشی، کارشناس خانواده، روانشناس و کارشناس در حوزه سبک زندگی ایرانی و اسلامی، در برنامه‌ای با عنوان پا به پای بهار. امیدوارم که در دقایق باقی مونده از این برنامه که بیش از یک ساعت و نیم خواهد بود ما را همراهی بکنید، از طریق سامانه پیامکی 301035 نکاتتون رو مطرح بکنید، موضوعاتی که مرتبط میشه با بحث جهش تولید، با مشارکت مردم، اگر دیدگاهی دارید اینکه مردم چگونه میتونن مشارکت بکنن بفرمایید، اگر دغدغه‌ای دارید، انتقادی دارید، گلایه‌ای دارید، من تلاش خواهم کرد همه مواردی رو که در اون یک دغدغه، یک سوال مطرح میشه رو حتما با کارشناسانی که روی خط برنامه چه امروز چه روزهای بعد میان مطرح بکنم. و البته میبینم لابلای پیام‌ها گلایه‌های تندی هم مطرح میشه، بعضا قابل خوندن نیست، ولی به هر حال ما به نظر شما، به سلیق شما احترام میگذاریم. نظر شما به عنوان یک نظر شخصی حتما محترم هستش. اگر نظراتتون رو با ادبیاتی که یک دغدغه و یک سوالی باشه، من حتما تلاش خواهم کرد که اون رو بخونم و مطرح بکنم و حتما از نظراتتون استفاده بکنم. با این برنامه پا به پای بهار همراه باشید، ما باز هم با شما خواهیم بود.
اولین تصادف منجر به فوتمون که تصادف مهمی ما هست،
اولین گواهینامه‌ای است که صادر شده.
تصادفات جدیدترین آسیب و دغدغه ماست.
سهم استفاده ما از این قابلیت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
سلام، حالت خوبه؟
خیابون یه طرف هست، شما هم نداری ورود ممنوع بدین خیابونو.
تاکسی سامان با احتیاط تا شما متوجه شد.
سامانه هست از این سامانه که دیگه برامون مشخصه.
بله، برگشتیم به استودیو در حالی که وقتی این قطعه رو میشنویم میدونیم که قرار هست در رابطه با موضوعات ترافیکی صحبت بکنیم و امروز هم در خدمت جناب سرهنگ احمد شیرانی هستیم، رئیس کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. همکارانم دارن تلاش میکنن که جناب سرهنگ رو روی خط برنامه بیارن. دیروز مواردی رو ایشون مطرح کردن، اینکه متاسفانه از ابتدای سال تا دیروز تعداد کشته ها از 170 نفر بالغ بود و بیشتر شده بود. امیدواریم که امروز خبرها بهتر باشه. اگر جناب سرهنگ روی خط هستن من خدمتتون عرض سلام دارم.
بله سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی، آرزوی قبولی اعتماد و همچنین سال نو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
زنده باشین، خدا قوت میگیم خدمت شما جناب سرهنگ و همکارانتون. روز اول سال هستش، ضمن تبریک اینکه سر کار هستین بسیار ارزنده هستش، خسته نباشید. ما میشنویم نکات و گزارش امروز شما رو.
بله خواهش میکنم. خب همونجور که جریان سفرهای نوروزی هموطن از چند روز گذشته در صد جاده‌های کشور شروع شده، کماکان امروز همین جریان به صورت افزایشی در مسیرهای منتهی به استانهای زیارتی مثل خراسان رضوی و استانهای شمالی گیلان و مازندران روند و شدت بیشتری داشت. برابر بررسی‌هایی که به عمل اومده، بیشترین ورود مسافر در حال حاضر به استانهای مازندران، همچنین گیلان و استان خراسان رضوی هست. ضمن اینکه الگوی سفر عزیزان هموطن برای نوروز امسال هم متفاوت از سال گذشته شده و بیشتر اشتیاق به سمت استانهای جنوبی پیدا شده که مسیرهای منتهی به استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان شاید تعداد بیشتری هستند. خوشبختانه مسیرهای منتهی به استانهای جنوبی با توجه به ظرفیت بالا و تعدد محورها شاید ترافیک سنگینی تا این لحظه نبودیم. زیرساختهای وسیع‌تری داره و خوشبختانه مشکل ترافیکی در این مسیرها مشاهده نشده. در ارتباط با وضعیت جوی، کماکان در برخی از استانهای نیمه غربی کشور پدیده وزش باد شدید و همچنین بارندگی به صورت باران و در ارتباط به صورت برف شاهد هستیم. استانهای جنوب شرقی مثل یزد و کرمان و همچنین سیستان و بلوچستان وزش باد شدید باعث کاهش میدان دید در برخی از جاده‌ها شده که عزیزانی که در این مسیرها هستن حتما احتیاط لازم رو داشته باشن و سرعت خودشون رو کاهش بدن، ان شاءالله صحیح و سالم به مقصد و سفر خودشون برسن. آمارهایی که در روز گذشته داشتیم بیانگر وقوع تصرفات بود، خصوصا تصرفات به صورت زنجیره‌ای چند وسیله‌ای که در ارتباط با بارندگی هوا مطمئناً سطح همه مسیرها، جاده‌ها لغزندگی بیشتری داره که می‌طلبه سرعت مناسب، کاهش سرعت و رعایت فاصله طولی بیشتر با خودروی جلویی یا همه عزیزان مد نظر قرار بدن. در ارتباط با اطلاعات محدودیت‌های ترافیکی، امروز جاده چالوس از ساعت 9 صبح در مسیر جنوب به شمال یک طرفه شده و کماکان یک طرفه شدن ادامه داره. پیش‌بینی میشه تا ساعت 9 شب این مسیر به صورت یک طرفه باقی بمونه. برای فردا هم پیش‌بینی یک طرفه شدن داریم، یعنی از ساعت 9 صبح در مسیر جنوب شمال یک طرفه خواهد شد. بقیه مسیرهای اصلی کشور تعداد فعلا به صورت مناسب و روان گزارش شده، زمینه که همه جاده‌های اصلی کشور باز هست و تردد جریان داره.
بله خیلی ممنونم. پس اینطور که به نظر میاد اگر موارد احتیاطی رو رانندگان عزیز مسافران در پیش داشته باشن، با توجه به اینکه معابر مشکل خاصی نداره، ما میتونیم شاهد سفرهای خوبی باشیم و کم حادثه و کم خطر. درست هستش؟
بله. حالا من یک آمار نگران کننده هم عرض کنم خدمت شنوندگان. افرادی که قصد سفر دارن، متاسفانه از روز 24 اسفند ماه یعنی پنجشنبه هفته گذشته تا به امروز متاسفانه 225 نفر از هموطنان ما جان خودشون رو در جاده ها از دست دادن که میطلبه این آمار با توجه به اینکه اصلا ریبنده کشور عزیزمان نیست و در این ایامی که همه به دنبال سفر به دنبال شادی هستن مطمئنن بسیار تاسف‌بار خواهد بود. توصیه میکنیم همه عزیزان در جاده ها رعایت مقررات رانندگی به صورت کامل رعایت کنن. و چهار علت اصلی که باعث شده این 225 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست بدن، یکی سرعت، یکی سبقت، یکی عدم توجه کافی به جلو و یکی هم خستگی و خواب‌آلودگی که برمیگرده به اصرار راننده به رانندگی های طولانی مدت بدون توقف در مسیرها که باعث خواب‌آلودگی و خروج از جاده و نهایتاً واژگونی شده. حتما هموطنان عزیز مسافران روی سلامتی خودشون رو در اولویت قرار بدن.